اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. یاران صمیمی، امروز شنبه هست، 26 اسفند ماه، دوم ماه شعبان و 16 ماه مارچ 2021 میلادی. شنونده های عزیز و ارجمند، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امروز را با ما همراه باشید. تقویم تاریخ را داریم و پس از آن تکرار برنامه در مکتب روح الله، پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. سپاس که قصد همراهی دارید، دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 26 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با دوم شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 مارت سال 2021 میلادی است. 1046 سال پیش در چنین روزی، دوم شعبان سال 396 هجری قمری، خواجه عبدالله انصاری، فقیه، شاعر و عارف نامی قرن پنجم هجری قمری، در شهر هرات در غرب افغانستان متولد شد. او از کودکی ذوق شعر و هوش سرشار خود را نشان داد و به آموزش علوم دینی چون تفسیر قرآن، فقه، حدیث و عقاید پرداخت. وی در عین حال عارفی بزرگ و روشنبین بود و ملقب به پیر هرات گشت. از خواجه عبدالله انصاری آثار عرفانی ارزشمندی به زبانهای عربی و فارسی به نثر و نظم بر جای مانده است که مشهورترین آنها مناجات نامه، محبت نامه و زاد العارفین نام دارد. همچنین تفسیر ادبی و عرفانی وی از قرآن به نام کشف الاسرار سبک جدیدی در تفسیر به شمار می رود. خواجه عبدالله انصاری در سال 481 قمری بدرود حیات گفت. ۸۲ سال پیش در چنین روزی 16 مارت سال 1939 میلادی، در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم آغاز نشده بود، کشور چکسلواکی به اشغال نیروهای مسلح آلمان نازی درآمد. بدین ترتیب پس از اتریش، جمهوری چکسلواکی دومین کشوری بود که به اشغال آلمان هیتلری درآمد. ارتش آلمان در روز 30 دکبر سال 1938 میلادی تمامی خاک این کشور را تصرف کرد. ۸۱ سال پیش در چنین روزی 16 مارت سال 1940 میلادی، خانم سلما لاگرلوف نویسنده سوئدی درگذشت. وی در سال 1858 متولد شد و پس از پایان تحصیلاتش به تدریس و نوشتن داستان مشغول شد. لاگرلوف اولین زنی بود که در سال 1909 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. از کتاب‌های وی میتوان به افسانه گوستاو برلینگ، افسانه عیسی و رشته های نامرئی اشاره کرد. ۴۴ سال پیش در چنین روزی 16 مارت 1977 میلادی، کمال جنبلات سیاستمدار برجسته لبنانی به قتل رسید. کمال جنبلات در جنوب بیروت به دنیا آمد. او از سال 1952 به بعد فعالانه در جناح مخالف دولت به کار پرداخت و توانست بشار الخوری رئیس جمهوری وقت لبنان را سرنگون سازد. وی از سال 1965 تدریجاً مواضع رادیکالی انتخاب کرد و جبهه چپ طرفدار شوروی را به وجود آورد. کمال جنبلات پس از جنگ شش روزه 1967 بین اعراب و اسرائیل به صورت یکی از طرفداران جدی نهضت مقاومت فلسطین درآمد. جنبلات در سال 1972 دبیر کل جبهه عربی حمایت از فلسطین شد و در تابستان 1976 میلادی با ورود نیروهای نظامی سوریه به لبنان به شدت مخالفت کرد. وی به منظور خونسا کردن برنامه‌های سوریه سفرهای به اروپا و جهان عرب انجام داد که البته بی نتیجه ماند و پس از اعلام مشروعیت حضور ارتش سوریه در خاک لبنان در کنفرانس سران عرب مجبور به پذیرش این وضعیت شد، گرچه دشمنی خود را با سوریه تا آخر ادامه داد. کمال جنبلات سرانجام در نیمه مارت 1977 میلادی توسط مخالفانش در 60 سالگی به قتل رسید. ۲۶ سال پیش در روز 26 اسفند سال 1373 هجری شمسی، حجت الاسلام سید احمد خمینی، فرزند ارجمند حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درگذشت. وی در سال 1324 هجری شمسی در قم متولد شد و تحت نظر پدر بزرگوارش تربیت یافت و به فراگیری علوم دینی پرداخت. حجت الاسلام سید احمد خمینی در جریان انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان امام و انقلابیون داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این فرزند برومند حضرت امام که خود را وقف انقلاب کرده بود، با وجود پیشنهادهای متعدد برای تصدی پست‌های مختلف، همچنان در خدمت امام خمینی باقی ماند و یار و یاور وی بود. حجت الاسلام سید احمد خمینی در 6 سالی که پس از ارتحال پدر بزرگوار زنده بود، به حمایت از اصول انقلاب و رهبری آیت الله خامنه ای پرداخت. ۲۴ سال پیش در چنین روزی 26 اسفند سال 1375 هجری شمسی، مدرس برجسته حوزه علمیه قم، آیت الله احمد پایانی اردبیلی درگذشت. آیت الله احمد پایانی اردبیلی، استاد برجسته و معروف حوزه علمیه قم و چهره شهید علم و فضل و تقوا، در سال 1306 شمسی در اردبیل به دنیا آمد. پس از تحصیل مقدمات در زادگاه خیش، در 20 سالگی برای ادامه تحصیلات دینی راهی قم شد. آیت الله پایانی اردبیلی همزمان با تحصیل به تدریس می پرداخت و علی‌رغم تنگ دستی لحظه ای از تحصیل و تدریس باز نماند. ایشان طی 50 سال تدریس سطوح شاگردان فراوانی را پرورش داد و در سالهای آخر عمر جلسات آموزشی ایشان از پر رونق‌ترین جلسات حوزه بود. آیت الله پایانی از ابتدای شروع مبارزات ضد رژیم به رهبری حضرت امام خمینی به پیکار با دستگاه پهلوی پرداخت. ایشان پس از پیروزی انقلاب نیز از مدافعان انقلاب و از پشتیبانان مواضع امام بود. این عالم وارسته در 26 اسفند 1375 شمسی برابر با 6 ذی‌قعده 1417 قمری در 69 سالگی دار فانی را وداع گفت. هفت سال پیش در چنین روزی 16 مارس سال 2014 میلادی مردم کریمه در همه پرسی به الحاق به خاک روسیه رأی مثبت دادند. در پی سقوط دولت ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و تنش در روابط روسیه و اوکراین، ناوگان نظامی روسیه در بندر سواستوپول کنترل خاک کریمه را در دست گرفته و سپس نظامیانی از روسیه وارد کریمه شدند. دولت روسیه برای مشروعیت دادن به این اقدام همه پرسی در کریمه برگزار کرد و با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کریمه روس تبار بودند، انتظار رأی مردم کریمه به الحاق به روسیه دور از انتظار نبود. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 26 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با دوم شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 مارس سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، طبق معمول دوشنبه ها و سه شنبه ها در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. این آخرین برنامه از سلسله یاد شده در سال 1399 هجری شمسی است و پیشاپیش هم نوروز عالم افروز و سال نو هجری شمسی را حضور یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و حالا عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. تجلیل از روز زنان در تاجیکستان. ورود نخستین محموله واکسینه های کرونا ویروس. برگزاری مذاکرات برای اثرگیری فعالیت گذرگاه میان تاجیکستان و چین و اعلام زمان آغاز ماه مبارک رمضان در تاجیکستان در روز 13 اپریل. خب شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی خدمت شما تقدیم می شود. روز 8 مرد در تاجیکستان چه ماه مساله به عنوان روز زن مادر تجلیل شد. رئیس جمهور تاجیکستان بدین مناسبت در پیامی فرارسیدن 8 مرد را تبریک گفت. امام علی رحمان در این پیام با آرزوی سلامتی و سربلندی برای تمام مادران از نسل جوان کشورش خواست که با ادای احترام به مادران خیش قدرشناس زحمت‌های آنان باشند و با اشاره به نقش مادران در تربیت فرزندان سالم و شایسته از نقش این قشر زحمتکش جامعه در تحکیم بنیان خانواده، رشد و پیشرفت کشور و تربیت معنوی نسل جوان قدردانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که در جامعه تاجیکستان بانوان از حقوق یکسان با مردان برخوردارند و دولت در دوران استقلال برای بهبود جایگاه زنان تلاش زیادی به خرج داده است و همچنین نقش مادران تاجیک را در دور نگه داشتن جوانان از گرایش به افرادگرایی و خرافات و بدعت‌های ناروا ستود. رئیس جمهور تاجیکستان در عین حال از برنامه‌های دولت این کشور برای بهبود وضعیت زنان و مادران خبر داد و چنین گفت:
با مقصد دستگیری میمبده زنان و بانوان، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و نقشه عملی سازی آن را برای سالهای 2021-2025 تهیه و عملی نماید. باور دارم که با قبول و اجرای سندهای مذکور، مقام زنان و بانوان در جامعه ما باز هم تحکیم می‌یابد. توصیه بخشیدن به روند اشتراک زنان و بانوان در رشد اقتصادی کشور، زیاد کردن حجم گرانت‌های پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و جدا نمودن قرض‌های امتیازناک برای زنان و بانوان صاحب کار از جمله چاره‌بینی‌های می‌باشند که امروز از جانب حکومت مملکت عملی شده استادند. اینچنین با مقصد تامین نمودن رشد میمبده هنرهای مردمی و کارهای خانگی در سمت تشکیل کردن کارخانه های خرد و میانه و به این واسطه بلندبرداشتن سطح زندگی زنان و بانوان و آیله های کمبزاعت، اندشیدن چاره های مشخص به نقشه گرفته شدند.
بله، همونطور که آگاه هستید عزیزان همراه، در تاجیکستان همه ساله از روز 8 مرد به عنوان روز مادر تجلیل می شود و این جشن تعطیل رسمی می باشد. اما قید کنی 8 مرد امساله به عنوان روز مادر در شرایطی صورت گرفته است که جامعه تاجیکستان تا یک سال گذشته درگیر بیماری کرونا ویروس بود. اگرچه مقامات تاجیک اعلان کردند اکنون مدت هاست که از کرونا ویروس در این کشور خبری نیست، اما پیامدهای این بیماری همچنان برای جامعه تاجیک تاثیرگذار است، از جمله در ارتباط با وضعیت زنان و بانوان. اگرچه همه ساله از 8 مرد به عنوان روز زن مادر در تاجیکستان تجلیل می شود، اما در جامعه این کشور نگاه ها و دیدگاه ها پیرامون این سنه متفاوت است. از جمله برخی از فعالان مذهبی و کاربران شبکه های مجازی این سنه را مغایر با آداب و رسوم و فرهنگ ملی و شرقی و اسلامی تاجیکان می دانند. ضمناً در این هفته بازداشت یک تن از امام خطیبان منطقه کولاب با نام محمد صادق سعیدوف واکنش های را در جامعه تاجیک و بار آور که گفته می شد یکی از علت های بازداشت او تنقید از برگزاری مراسم روز 8 مرد است. البته مقامات هنوز به طور رسمی بازداشت این روحانی را شرح ندادن و برخی منابع گفتن او به دلیل ارتباط داشتن با گروه های مخالف دولت تاجیکستان بازداشت شده است. حالا چون از بحث زنان و مادران یاد شد، به خبر جالب توجه نیز اشاره کنیم که در ارتباط با سخنرانی سه نماینده پارلمان تاجیکستان در همایش زنان در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران است. بدین ترتیب سه نفر از نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان در همایش بین‌المللی مجازی زنان و اقتصاد خانواده محور که به ابتکار مجلس شورای اسلامی و مجمع پارلمانی آسیا در تهران برگزار شد سخنرانی کردند. به گزارش صدای خراسان، در این همایش سمنگول تقایزاده رئیس کمیته امور اجتماعی خانواده و حفظ سلامتی، صالحه خال محمدزاده و سید جعفر عثمانزاده از اعضای این کمیته از طریق ارتباطات تصویری درباره موضوع زنان و اقتصاد خانواده محور در جامعه تاجیکستان اظهار نظر کردند. آنان تاکید کردند که در شرایط فعلی به دلیل گسترش ویروس کرونا که موجب افزایش فقر و بیکاری شده است، جامعه های بشری باید برای افزایش سطح جایگاه زنان و استفاده از این نیروی توانمند جهت رفع مشکلات اقدام کنند. سخنرانی سه نماینده پارلمان تاجیکستان در همایش زنان در تهران از سوی برخی محفل‌های خبری به عنوان گام دیگری مثبت در گسترش رابطه‌های میان دوشنبه تهران عنوان شده است. اما یک خبر دیگری که نیز مرتبط با پیوندهای دو کشور دوست و برادر است، نگرانی اهل ادب و فعالان رسانه‌ای تاجیکستان از وضعیت صحی علی دهباشی سردبیر نشریه بخارا است که اخیراً به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده است. خانم گلرخسار، شاعره توانای تاجیک، در این رابطه گفت:
میکنن که بعضی انسان‌ها در زندگیشون نقش خودشون اونقدر میگذارن که دیگر چون نقش در بالای سنگ و این کارا دوست بسیار عزیز و جوان ارجمند ما تاجیکان علی دهباشی به جا آوردن. من خیال میکنم که کاری که علی دهباشی برای پیوندگری ایران و تاجیکستان کردن هیچ کدام رو نتونستن بکنن و در این جاده من خیال میکنم که ایشان اصلا خستگی رو نمیدونن. من میدونم که برای آفریدن و برای ساختن و برای بنا کردن یک واژه، یک کلمه، یک حرف چقدر روح، چقدر سلامتی، چقدر صحتی، چقدر بخت و سعادت ما باید قربان کنیم. آقای علی دهباشی کل زندگیش برای واژه آریانا ایران، تاجیکستان و افغانستان گذاشته است و مجله ایشون کلک و که الان بخاراست در پیوند کردن سه مملکت، هم ایران، هم افغانستان و هم تاجیکستان، اون کاری کرده است که خیال میکنم که سیاست مدارا در طول 100 ساله ها و این موفق نمیشه.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. نخستین محموله از واکسین های کرونا ویروس از کشور هندوستان و تاجیکستان وارد شد. در همین ارتباط نوروز جعفروف، مدیر اداره مبارزه با بیماری های سرایت کننده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهل تاجیکستان گفته است که منتظر دستور حکومت برای تزریق 192 هزار دوز یا داز واکسن کرونا هستند که اخیراً وارد این کشور شده است و اضافه کرد که طرح تزریق این واکسن به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده و کار به زودی آغاز خواهد شد. تزریق واکسن های کرونا در تاجیکستان در حال راه اندازی می شود که مدت هاست که هیچ گزارشی درباره سرایت اشخاص به این ویروس منتشر نشده است. اما همزمان با این وضعیت، مذاکرات میان مقامات تاجیکستان و کشور چین برای اثرگیری فعالیت گذرگاه مرزی قلمه دایر شده است. در این مذاکرات ویدیو کنفرانسی، رئیس هیئت تاجیکستان را عظیم ابراهیم، وزیر نقلیات و راه تاجیکستان و طرف مقابل را زانگ کیانگ لینگ، معاون اول منطقه خودمختار سینکیانگ چین بر عهده داشتند. طرف ها در این مذاکرات توافق کردند که برای اثرگیری دوباره فعالیت گذرگاه مرزی تاجیکستان و چین اقدام مشترک اجرا کنند. گفتنی است گذرگاه مرزی قلما از ابتدای اکتبر سال گذشته همزمان با گسترش بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان بسته شده بود. همزمان با این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور چین از کمک های کشور چین بخصوص در دوره مبارزه بر ضد کرونا ویروس قدردانی کرده است. طور معلوم کشور چین یکی از تاثیرگذارترین قدرت های جهانی در منطقه آسیای مرکزی و تاجیکستان است. سعدی یوسفی کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه می گوید
من کشور چین در آسیای میانه حضور بسیار قوی و نظرت دارد. الان خصوص بعضی فروپاشی شوروی این کشور با استعداد بزرگی واردی صحنه و ساحه سیاسی و اقتصادی آسیای میانه شد و در آغاز به عنوان یک نیروی بزرگ اقتصادی بود و چاری از پروژه ها طرحهای مردمی روی دست داشت. در خیلی از ساختارهای بنیادی در آسیای میانه فعالانه شرکت میکرد و با مرور وقت این همکاری توسعه پیدا کرد تا به فعالهای دیگری خیانت در آسیای میانه و شمول کشاورزی و شمول تجارت و شمول حتی همکاری های نظامی و امنیتی فرا گرفت و همین گونه در آسیای میانه کشور چین و عنوان یکی از خودمخصوصترین قدرت ها شناخته می شود. همکاری های امنیتی ها در بخش نظامی با چین اینها یک قانون دیگری همکاری های پاکستان با کشور چین شکل می دهد که البته در وظیفه بسیار هم مسئله مهمی هست و در چند وقتی اخیر در رسانه ها اعلام شد که کشور چین آماده است در مسئله تقویت مرز پاکستان با افغانستان شرکت کند و چند تا نظارت ها و تمرین راه ها بسازد که این جایگاه چین در کشور ما
یادآور میشیم که چین بعد از روسیه و قزاقستان سیومین کشور صادرکننده محصولات به بازار تاجیکستان است. ارزش تبادلات مالی بین تاجیکستان و چین در سال گذشته نسبت به سال 2019 تقریبا 20% کاهش یافته است که علت اصلی آن بسته بودن گذرگاه مرزی قلما است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین لحظات به پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان می رسیم. امید است این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، برنامه در مکتب روح الله تکرار شمینه تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته راجع به جایگاه معنویت در گفتار و اندیشه امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان معنویت را گمشده انسان معاصر می‌دانست و طلاب و شاگردان خود را به تهذیب نفس و کسب معنویت فرا می‌خواند. در این برنامه قصد داریم به طور جزئی‌تر و روشن‌تر در خصوص راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس که توسط امام خمینی در کلاس‌های درس برای طلاب و شاگردان بیان می‌شد اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید. در فرهنگ اسلامی یاد مرگ یکی از راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس است. یاد مرگ دل انسان را زنده می‌کند و فانی و زودگذر بودن دنیا را به انسان یادآوری و فرصت مناسبی را برای خودسازی فراهم می‌کند. در روایات اسلامی آمده است عکس روز ذکر الموت، فما من عبد اکثر ذکره الا احیا الله قلبه و حون علیه الموت. یعنی مرگ را فراوان یاد کنید، زیرا هیچ بندی آن را بسیار یاد نکرده مگر اینکه خداوند دلش را زنده گردانید و مردن را بر او آسان ساخت. همچنین از حضرت هادی علیه السلام نقل شده است اذکر مسرعک بین یدی اهلک ولا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک. یعنی به یاد آور هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر مرگ افتاده ای و نه طبیبی می تواند جلوی مردنت را بگیرد و نه دوستی به کارت می آید. یکی از توصیه ها و موعظه های مهم و جدی امام به طلاب جوان یاد مرگ بود. ایشان به طلاب می آموخت همواره به این نکته بیندیشند که هر لحظه‌ای که از عمر انسان می گذرد یک قدم به مرگ و قبر نزدیک می شود. حجت الاسلام سید حمید روحانی در این زمینه نقل می کند. امام در اولین سخنرانی که پس از ورودشان به نجف انجام شد به طلاب چنین فرمودند: از حالا به فکر باشید، از جوانی به فکر باشید. الان هر قدمی که بر می دارید رو به قبر است. هر دقیقه‌ای که از عمر شریف شما می‌گذرد، یک مقداری به قبر و به آن جایی که از شما سوال خواهند کرد دارید نزدیکتر می‌شوید. قضیه نزدیک شدن به مرگ است و هیچ کس هم سند به شما نداده 120 سال عمر می‌کنید. ممکن است انسان در سن 25 سالگی بمیرد، ممکن است خدای ناخواسته همین الان. سندی در دست نیست، باید مراقبت کنید و اخلاق خود را مهذب نمایید. برداشت‌های از سیره امام خمینی، جلد پنجم، صفحه 180. امام همواره طلاب را به تهذیب نفس فراخوانده و تأکید می کردند به موازات پیشرفت علمی، بلکه بیشتر از آن انسان باید تهذیب نفس کند، چرا که شرط بهره‌مندی صحیح از علم برخورداری از تهذیب نفس است. آیت الله محمد رضا توسلی در این زمینه نقل می کند امام در هنگام تشکیل شدن کلاس ها طلبه ها را نصیحت می کردند و می فرمودند خودتان را مهذب کنید. تهذیب اخلاق قبل از تحصیل علم است اگر انسان بخواهد از علمش استفاده کند، اول باید مهذب باشد. ایشان با همه اصرار و تأکیدی که به آموختن علم و دانش داشتند، به طلاب نصیحت و موعظه می کردند که به ازای هر قدمی که برای پیشرفت علمی خود برمی‌دارید، دو قدم در راه تهذیب نفس خود بردارید. آیت الله حسن قدیری در این زمینه نقل می‌کند: امام نه تنها خود مهذب بودند، بلکه همیشه سعی داشتند که طلاب مهذب تربیت شوند و هر چند وقت یک بار به موعظه می‌پرداختند، آن هم با بیان و روش مخصوص به خودشان که با خلوص و علاقه ایراد می فرمودند. بعد از چند سال هنوز موعظه ایشان با عبارات آن به یاد ما مانده است. ایشان می فرمودند: آقایان، باید در هر قدمی که برای تحصیل برمی دارید، دو قدم در راه تهذیب بردارید. تمام رؤسای مذاهب باطله عالم بودند ولی مهذب نبودند. امام خمینی همواره طلاب را به بهره‌مندی صحیح و حداکثری از دوران جوانی سفارش و به ایشان تأکید می‌کردند: قدر دوران جوانی خود را بدانید و تلاش کنید عبادات و خصایل خوب را از همان دوران جوانی در وجود خود پرورش دهید و آن را به ملکه رفتاری و عادت تبدیل کنید. آیت الله عباس علی عمید زنجانی در این زمینه چنین نقل می‌کند: یکی از روسای امام به طلاب فرمودند سعی کنید تا جوان هستید خصلت‌های بد در وجودتان ریشه ندواند، زیرا با گذشت عمر این خصلت‌ها راسخ می‌شود و انسان به جایی می‌رسد که رهایی از دست این خصلت‌ها امکان پذیر نیست. تا جوان هستید خودتان را به عبادات و خصلت‌های خوب عادت دهید. آیت الله سید جعفر کریمی هم از امام خمینی نقل می‌کند که همواره سفارش می‌کردند تمام امور به ویژه کسب کمالات معنوی را از جوانی آغاز کنند. امام در بحث مکاسبشان شاید ده ها بار تذکر می‌دادند که همه کارها را اعم از نوشتن، مطالعه و تحقیق و کسب کمالات معنوی را در جوانی کسب کنید و انجام بدهید و از موقعیت استفاده کنید. خمینی در این حال که بر استفاده از فرصت جوانی برای کسب علم و تهذیب نفس تاکید می کردند، هرگز از نیاز جوانان به داشتن تفریحات سالم غافل نبودند. آیت الله شیخ فضل الله محلاتی در این زمینه نقل می کند: امام به طلبه ها می فرمودند اگر جوانها زیاد سراغ مستحبات بروند، از واجباتشان باز می مانند. حتی می فرمودند آنهایی که خیلی مقدس بودند به دلیل افراد در این کارها از حوزه علمیه رفتند. عبادت زیاد برای بچه های 15-16 ساله خستگی آور است. جوانان باید تفریحات مشروعی داشته باشند ولی گناه نکنند. عزیزان شنونده، سروران گرامی، فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت اغیارتان، تا درود و مجال دیگر بدرود، خداوند متعال نگاه دارد.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شده تر شده، گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم، دیدم تو را بهم چون شاره های آتش شاره شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم از راه به در شدم.
توان منی، هر جا که رفتم هر جا رسیدم، جست و نگفتم جست و ندیدم، عشق تو تا ابد شعله کشم در دلم، ای همه آرزو ای همه حاصله. چشم من امید من، فردای سپید من، بی تو هر کجا روم نتوانم. روشن از تو می شوم، روشن از تو می شوم، ای چشم و چراغ من امیدم، ای عشق و بهانم، سرشار از ترانم، با تو صبح آرزو را جان منی، شوق من شور من، تاب و توان منی، هر جا که رفتم هر جا رسیدم، جست و نگفتم جست و ندیدم، عشق تو تا ابد شعله کشد در دلم، ای همه آرزو ای همه حاصله.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
افزایش قیمت بنزین در تاجیکستان در پی تشدید تدابیر مبارزه با قاچاق سوخت در مرز قرغیزستان. پیش‌بینی کارشناسان از افزایش 625 هزار نفری جمعیت تاجیکستان در 3 سال آینده. و برنامه ریزی مقامات تاجیکستان برای واردات 1000 تن بذر مرغوب سیب‌زمینی از بلاروس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی سرای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با اینکه قیمت یک لیتر بنزین در مناطق تاجیکستان به 9 سومانی و حتی از آن بیشتر رسیده است، با این حال مرکزهای سوختگری تنها 20 لیتر از این نوع سوخت را به هر ماشین اختصاص می‌دهند. اکنون قیمت یک لیتر بنزین در شهر دوشنبه 8 سومانی و 80 درهم و مناطق دوردست تاجیکستان به 9 سومانی و حتی بیشتر از آن رسیده است. در بیشتری مراکز سوختگری با سهمیه بندی این نوع سوخت تنها 20 لیتر برای هر راننده اختصاص داده شده است. البته رانندگان این اقدام را نوع سازش پنهانی و تبانی میان شرکت های انحصاری وارد کننده سوخت با پالایشگاه های کشورهای خارجی عنوان میکنند. اما خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان با رد این ادعا معتقدند که این موضوع به کاهش واردات این سوخت از قزاقستان بستگی دارد. رجب علی مسلیدین زاده رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان میگوید دلیل اصلی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل کاهش واردات آن از قزاقستان است. این عامل موجب شده است که از آغاز سال جاری 2021 قیمت این دو نوع سوخت 23% بالا برود. همچنین کاهش واردات گاز مایع از قزاقستان در سال جاری قیمت آن را 13% افزایش داد. افزایش نرخ سوخت همزمان با فرستادن نیروی نظامی قرغیزستان به مرز مشترک با تاجیکستان به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت به کشور همسایه اتفاق افتاد. در شهر ایثار همایش نظامی وطن دوستی برگزار شد. در این همایش مهارت‌های رزمی سربازان نمایش داده شد.
در قسم نظامی 068 70 قشون‌های زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان واقع در شهر ایثار تحت عنوان حمایت وطن رسالت ما جوانان است، چوربینی حربی وطن پروری برگزار گردید. در همین زمینه همچنین در دهات سامون شهر ایثار با اشتراک اعضای شورای مرکزی تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگانی وطن، تربیت گیرندگان مکتب ورزشی شهر ایثار به نام عبدالمنان زاکرو و سربازان این قسم نظامی چوربینی حربی وطن دوستی برگزار کرده شد. گفته شد که وظیفه مقدس و رسالت نسل جوان در نزد وطن، دولت و جامعه این است که با نیروی عقل و ذکاوت و تدبیرهای ثمره بخش و با احساس گرمی وطن دوستی، خویشتن شناسی، صداقت به وطن، محبت به سرزمین اجدادی خود، جسارت، شجاعت و دلیری و درک واقعی شرف و ننگ و ناموس این وطن را حفظ نماییم. در این جمعومت اینچنین از طرف ورزشکاران جوان مکتب ورزشی شهر ایثار نمایش یک حربه شرطی و از طرف سربازان رتبه تعینات مخصوص قسم حربی 067 70 قشون‌های زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نمایش مهارت جنگی نمایش داده شد. در این روند بین جوانان مسابقه ورزشی از نمود دویدن به مسافه 100 متر، تورنیکشی و وزن برداری راه اندازی کرده شده، غالبان مسابقه با سپاسنامه های کمیته اجرایی قدردانی کرده شدند. مقصد برگزاری چنین چوربینی های حربی وطن پروری این تربیه نسل نوروز در روحیه بلند وطن دوستی و وطن پروری و بیدار نمودن خودشناسی و خودآگاهی ملی، ترغیب طرز حیات سالم بین جوانان و جلب آنها به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد.
کارشناسان افزایش 625000 نفری جامعه تاجیکستان در 3 سال آینده را پیش بینی کردند. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد جمعیت این کشور در اولهای امسال یعنی 2021 از 9.5 میلیون نفر فراتر رفته و اکنون به 9 میلیون و 504 هزار نفر رسید است که رشدی 2% نسبت به سال 2020 را نشان می‌دهد. از این رو کارشناسان معتقدند که با حفظ سرعت رشد 2% در سال 2023 جمعیت این کشور به 10 میلیون و 29 هزار نفر خواهد رسید. این در حالی است که در سال 1991 و زمان استقلال تاجیکستان جمعیت این کشور 5.5 میلیون نفر بود. بر اساس برنامه رشد راهبردی تاجیکستان انتظار می رود که جمعیت این کشور در سال 2030 به 11 میلیون نفر برسد. از سوی دیگر در سال 2019 بانک جهانی رشدی با سرعت جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد جای کار و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد همچون بمب ساعتی توصیف کرده بود، زیرا 60% از جمعیت 9.5 میلیون نفری تاجیکستان را افراد دارای شرایط کار تشکیل میکنند که باید برای آنان برنامه جامع اشتغال زایی تدوین و اجرا شود. در ناحیه دوشتی در ولایت سوخ ساخت مجتمع های پرورش مرغ و استحصال تخم مرغ همچنان ادامه دارد.
با دستگیری مقامات اجرای حاکمیت دولتی و ابتکار یک تن از صاحبکار موفق ناحیه دوشتیج مسئول ازیمو در دهه خواجه طاهر جماعت دهات یختن بنای یکم پرورش و استحصال تخم مرغ مورد استفاده قرار گرفته، ساختمان بناهای دویم سیوم با مرام ادامه دارد. در بنای یکم فعلا 7000 سر پرنده پروای پرورش مییابد و همه روزه تخم استحصال گردیده به مرکزها و نقطه های سودا به فروش برآورده میشوند. پس از مورد استفاده قرار گرفتن بنای یکم 7 نفر قوی قابل مهنتی دهه با کار دائمی و معاش سزاوار تامین گردیدند. امروز اهل مهنت جمعیت دارای مسئولیت محدود حاجراوف و ساختمانچیان زحمت پیشه در بنیاد بناهای دویم و سیوم، آشخانه، جای استراحت و فراغت کارگران و پرنده پروران و اینفراساکتورهای دیگری اساسی یاررسان مشغول هستند. در روند بنیاد بناها یک گروه ساختمانچیان با بنیاد انبار برای استحصال و نگهداری خوراکی پرنده ها شغل میورزند. صاحبکار رسول عظیموف عزم دارد که مین بعد جهت دریافت خوراکی گران ارزش وقت خویش را صرف نکرده در همین جا استحصال و نگهداری خوراکی سرغذا و خوشصفت مرغان را راه اندازی نماید. آید دسترسی تجهیزات معاصر ریزه کننده دون غله جوار مکه و استحصال ارد پرنده شرطنامه با صاحب کاران چینی بسته شده، روزهای نزدیک تجهیزات وارد تاجیکستان خواهد گشت. ارزش عمومی لایحوی کمپلکس مرغ‌پروری در مجموع 1.5 میلیون سامانه را تشکیل میدهد. جهت تاریخهای تجلیل از 30 سالگی استقلالی دولتی مملکت بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن فرماهای دویم و سیوم استادهای گلدست با جهد و جدل محنت کرده برای نگاه داشتن گرمی معتدلی بناها مصالح خوشصفت و محصولات معاصر را مورد کاربری قرار دادند.
تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسو در سال گذشته 2020 منفی اعلام شد. سال 2020 تاجیکستان از کشورهای عضو جامعه همسو 2 میلیارد و 68 میلیون دلار محصول وارد کرده است. این در حالی است که صادرات تاجیکستان به جامعه همسو در این مدت نزدیک به 290 میلیون دلار اعلام شده که 1 میلیارد و 779 میلیون دلار آن به نفع واردات بوده است. در مقایسه با سال 2019 بیشترین میزان کاهش معاملات تجاری تاجیکستان با روسیه و قزاقستان بوده که به ترتیب 892 و 65 میلیون دلار اعلام شد. قبل از گسترش ویروس کرونا میزان معاملات تجاری سالانه تاجیکستان با روسیه بیش از 1 میلیارد دلار بود. همچنین در سال 2019 تراز معاملات تجاری تاجیکستان با ازبکستان 20 میلیون دلار به نفع صادرات بود، اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا ازبکستان و تاجیکستان 168 میلیون دلار بیشتر محصولات صادر کرده است. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. منابع آگاه در کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از بازداشت محمد صادق سعیدو، امام جماعت یکی از مسجدهای جامع شهر کلا به اتهام همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی خبر دارند. مقامات این حزب در اروپا هنوز درباره بازداشت این فرد اظهار نظر نکردند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اشاره به معاهده 20 ساله روابط متقابل و اصول همکاری تهران و مسکو که روز جمعه به پایان رسید گفت این معاهده به طور خودکار برای 5 سال دیگر تمدید شد و همزمان بر اساس ظرفیت‌های جدید دو کشور در حالی بروز رسانی برای تصویب دو طرفه است. نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان قیمت کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه را گران و غیر واقعی تصدیق کرد. سعید جعفر عثمان‌زاده گفت چند نفر از دانشجویان سال آخری دانشگاه ها در این مورد به وی مراجعه و اعلام کردند که تامین 25000 سومانی برای دریافت کارت معافیت از خدمت سربازی برای آنها امکان پذیر نیست. وزارت دفاع افغانستان در بیان اعلام کرد که بر اثر انفجار ماشینی بمب‌گذاری شده در ساعت 21 شب به وقت محلی در منطقه کاخ سابق از حوزه 14 امنیتی شهر هرات 8 غیر نظامی کشته و 68 غیر نظامی دیگر زخمی شدند که شماری از کشته‌ها و زخمی های این حادثه زنان و کودکان می باشند. آنتونیو گوتیرش سفیر کل سازمان ملل متحد در ویدیو کنفرانس در شورای امنیت این سازمان اعلام کرد آخرهای سال 2020 بیش از 88 میلیون نفر در جهان از ناامنی غذای رنج میبرند. کمیته آمار کشورهای عضو جامعه همسو تاجیکستان را در جایگاه نخست کشورهای دارنده کمترین افراد مبتلا به بیماری کووید 19 قرار داد. در این ردمندی ازبکستان و قزاقستان در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که در 55 روز واکسیناسیون عمومی در این کشور 7,896,000 نفر واکسینه و 3,153,000 نفر نیز دوز دوم واکسیناسیون را دریافت کردند. عبدالقهار قاسم رئیس شورای ادبی مجمع خلقهای اوراسیا هماهنگ کننده اتحادیه بین المللی شاعران برای صلح و آزادی شاعر روزنامه‌نگار تاجیک در میان نویسندگان مترجمان دانشمندان و هنرمندان برجسته برنده جایزه ادبی بین المللی دنیای مرد و آنتوان د سنت اکزوپری فرانسه و آلمان در سال 2021 شد. اکرام سوپانزاده مدیر آژانس هواپیمای کشوری تاجیکستان گفت پس از یک سال وقفه شرکت هواپیمایی کام ایر افغانستان پروازهای این شرکت در مسیر دوشنبه کابل را از سر گرفت. و شوکت نیازی ادیب و مترجم تاجیک در سن 92 سالگی در مسکو درگذشت. پای سهم بسزایی در ترویج و گزارش فرهنگ و ادبیات تاجیک در خارج از این کشور داشت. نوروز به عنوان یک جشن قدیمی و کهن از اقوام متحده در منطقه به ارث رسیده و شناسنامه ایرانی به خود گرفته است. همچنین هر سال در نوروز مراسم خاصی نیز در مناطق مختلف تاجیکستان برگزار می شود.
نوروز با تاریخ بیش از 6000 ساله خود بزرگترین جشن ملی تاجیکان و سال نو اجدادی ما محسوب می شود. این جشن بزرگ با شرافت آزادی و صاحب استقلالی تاجیکستان با مقام رسمی صاحب گردید، امروز در سراسر عالم با شکوه و جلای تازه تجلیل کرده می شود. این برای مردم کهن‌بنیاد تاجیک افتخاری بزرگ و باعث سربلندی و سرفرازی هر یک ساکن تاجیکستان می باشد.
سبب ماندگار بودن نوروز همچون جشن بین المللی قابل قبول دانستن یک قطار عامل های خیلی خوب و زیاده دارد که از فلسفه، از حکمتی، مثلا راستی، روشنایی، سازندگی، سبزیش، یعنی یک حکمتی خیلی والایی دوست داشتن حیات، از نو زنده شدن اون چیزهایی که در فصل سرد زمستان رو به خواب آورده بودند، یا که رسیدن آفتاب به برج حمل علاوه یک مرحله نوی که هم از جهت تقویمی هم از جهت موسمی مساعدت میکند که حیات از نو رو به انکشاف، گسترش، ترقی بیارد.
دویم است که در مرکز پایتخت بلندترین طبقه سبزی سومنک که رمز بهار و نوروز است ساخته می شود. بلندی سومنک 3 متر را تشکیل داده، پهنایی طبقه آن 16 متر را در بر می گیرد. سنت های خاص جشن نوروز، انجام عمل های سازنده به خاطر باز هم آباد و پیشرفت سرزمین اجدادی، تازه و آزاده نمودن منزل زیست، سرسبز و گلپوش کردن خیابان و میدان ها در تمام قلمرو جمهوری می باشد.
در آستانه فرارسیدن نوروز همایش کاشت نهال در ناحیه رشت در شرق تاجیکستان برگزار شد. در این همایش حدود 1000 نفر از ساکنان ناحیه رشت شرکت کردند.
مرکه نهال شنانی اولین شده از موضع چشمه نودانت جماعت دهات قلعه سرق آغاز گردید. در این حشر دست جمعانه نهال شنانی کارگران تشکلات اداره و دانشجویان فعالانه شرکت نمودند تا این مکان سنگلاخ شفت شاروه افتامبیلگرد بین المللی دوشنبه رشت از حساب نهالان ارچه و زردالو و گیلاس سرسبز و خورم گردانیده شوند.
نهال های سوی افتان و روشی در شاروه دوشنبه رشت شنانده استودان.
سال جاری در قلمرو جماعت مرکه دهات ناحیه رشت در روند برنامه بنیاد باغ‌های نو و مرکه نهال شنانی شنانیدن 11775 به نهالان آرایشی و سایه‌افکن و میوه‌دهنده پیش بینی شده است که از این 6090 به نهالان میوه‌دهنده و 5685 نهالان آرایشی و سایه‌افکن را تشکیل می‌دهند. تا همین دوره سال جاری در روند مرکه نهال شنانی در حدود زمین‌های تلوتپه و بیکارخوابیده جماعت دهات جفرهایی در میدان دو گهتر باغ‌های نوی زمانوی بنیاد شده است. سال جاری در مرکه نهال شنانی شروع از دروازه ناحیه رشت تا دهه نیمیچ قدقد شاروه افتامبیلگرد بین المللی شنانیدن نهالان آرایشی و سایه‌افکن پیش بینی شده است. تا شفت راه‌های ماشینگرد حدود ناحیه و محیط زیست باز هم سبز و خورم گردانیده شود. این عمل سبز و خورم گردانی به گفت کارمندان خواجگی جنگل ناحیه رشت هر هفته طریق حشر دسته جمعانه کارگران تشکلات و اداره ها عملی می شوند.
چند نفر از برترین های المپیاد دانشجویان تاجیکستان مورد قدردانی قرار گرفتند. فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان در این مراسم که در انستیتوت زمینشناسی مهندسی زلزله فرهنگستان علوم ملی تاجیکستان برگزار شد گفت سوالات المپیاد امسال نسبت به سالهای گذشته سخت‌تر بود و افزود نفرات برتر این المپیاد می توانند بدون آزمون در مقطع‌های بالاتر تحصیل کنند. المپیاد در رشته‌های ریاضی، فیزیک، نجوم، زمینشناسی، زیست‌شناسی و فناوری اطلاعات برگزار شد. کشاورزان ناحیه‌های باختر و شهری طوس در ولایت ختلان با استفاده از شیوه‌های نوین و ماشین‌آلات پیشرفته حدود 129000 هکتار از زمین‌های این نواحی را زیر کشت می‌برند.
با مساعد آمدن باد و هوا و معتدل گردیدن حرارت خاک، کشاورزان ولایت ختلان در مقیاس جمهوری اولین شده با کشت پنبه‌دانه آغاز بخشیدند. جهت سری وقت و خوش‌صفت انجام دادن معرکه امسال کشت در خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف ناحیه دوستی سمینار منطقوی برگزار گردید که در آن معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتشاه گل محمدزاده، مسئولین ولایت شهر و ناحیه ها و دیگر وزارت و اداره های دخلدار شرکت نمودند.
این زمان در ناحیه زیاده از 50 عدد پشک های پخته با کشت آمودند. همه تکنیک ها از تعمیری خوش‌صفت برآورده شدند با کشت آموده می باشیم.
از روی نقشه امسال در خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف در میدان 350 گکتر کشت نوهای وطنی و خارجی پنبه را که به اقلیم منطقه مساعد می باشد باید گزارانیده شود.
تجربه سرای نشان میدهد که در خوجگی دهخانی ناحیه دوستی نوای وطنی نودیر به 70 و ده 90 شراره دوستی 10 20 کشکرده می شود.
در این تدبیری کشاورزی مسئولان اطلاع دادند که علاقه موسمی مساعد برای کشت پنبه‌دانه در ناحیه های جنوبی ولایت بخصوص شهر توز، قبادیان، دوستی و پنج و نوسر خسرو فرا رسیده است و برای وسعت بخشیدن معرکه کشت آمادگی ها در سطح ضروری براه مانده شده است. ناحیه شهر توز ولایت خطان نسبت دیگر منطقه های جمهوری گرمتر است. با این خاطر کشاورزان ناحیه در زمین های کشاد در حدود ولایت از اولین ها شده کشت پنبه‌دانه را آغاز نمودند. طبق اطلاع امسال در حدود ناحیه در میدان 5400 گکتار 5 نوع تخمی های سرحاصل و به منطقه مطابق کش کرده می شود.
برای حاصل خوب به دست آوردن از نوع هایی که در ناحیه ما حاصل خوب میدن از قبلی فلش بخارا 102-54-11 استفاده می بریم.
موفق مشاهده ها در سه ناحیه جنوب جمهوری یعنی قبادیان، شهری توز و ناصر خسرو ظهور فصل کشت و کار یک کمی بر وقت‌تر فرا می رسد. به همین خاطر در منطقه های ترکیبش آمیخته قوم ناحیه همساله کشت پنبه‌دانه از این وضعیت صورت گرفته در دیگر گوشه ها برابری از 14 درجه بلند گشتن ترکیب خاک کشت پنبه‌دانه در دایره وسیعش آغاز می‌گیرد.
یاران عزیز شنونده، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می‌کنم. کوچیگران رشته سامبو تاجیکستان در جام جهانی شرکت میکنند. جام جهانی سامبو 25 تا 26 ماه مار در مسکو برگزار میشود. این مسابقات که به نام آناتولی خرلمپی بنیانگذار کشتی سامبو نامگذاری شده است، یکی از معتبرترین مسابقات بین المللی کشتی سامبو است. خدام خسرو، اکمل‌الدین کریموف، ظفر قلمشویف، دیوچیچ عبیدی، سوربون لطیفوف، سامون سانگوف، صدرالدین بویف، رمضان جمعایف، ادهم حسینوف، فرداوس خطیبه و میر غفور عبدالحق 11 ورزشکاری اعزامی تاجیکستانی با مسابقات جهانی کشتی سامبو در مسکو هستند. سامبو رشته جدید رزمی محسوب می شود که در دهه 1920 در ارتش شوروی وقت به منظور تقویت توانایی مبارزه تن به تن سربازان پایه گذاری شد. در ادامه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 در گروه عزیز، تیم استقلال شهر دوشنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. این تیم در عربستان در مرحله پلی آف با تیم های الهلال عربستان، الشباب الاهلی دبی و برنده مسابقه الغرافه قطر با الملیخ ازبکستان بازی خواهد کرد. در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 تاجیکستان 6 دیدار برگزار می‌کند. استقلال اولین بازی خود را در مرحله گروهی 15 آوریل برابر قهرمان امارات باشگاه الشباب الاهلی دبی انجام می‌دهد. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 از 14 تا 30 آوریل در منطقه غرب و از 21 آوریل تا 7 می در منطقه شرق برگزار خواهد شد. تاجیکستان امسال 1000 تن بذر سبز زمینی با کیفیت خوب از بلاروس وارد میکند. همچنین قرار است حدود 200 تن بذر غله های مختلف از روسیه به تاجیکستان وارد شود. برای افزایش تولید سبز زمینی در تاجیکستان در سال گذشته از روسیه 526294 تن بذر سبز زمینی با کیفیت با نام های مسکوفسکی 56، مسکوفسکی 9 و میرانوفسکی 88 وارد شد که از این میزان 350 تن به ولایت خطان و شهر و نواحی شهر دوشنبه و بقیه و دیگر منطقه های کشور تقسیم شد. مرحله دوم و سوم مطالعات بالونی اولین واکسن ایرانی کرونا به نام کوو ایران برکت آغاز گردید.
واکسن کو ایران برکت تولید شده در ستاد اجرای فرمان حضرت امام امروز وارد دومین مرحله تست انسانی شد.
من خانم متخصص عفونی ایشون هم به اصطلاح استاد دانشگاه تهران هستن، درگیر این مسائل گفتن ترجیح میدن که از این واکسن استفاده کنیم.
داده های ایمنیزایی که تقدیم سازمان غذا دارو و کمیته ملی اخلاق شد به اندازه کافی قانع کننده بود که ما به نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. ما متوجه شدیم که ارزم خدمتشون به اندازه کافی ایمن هستیم و مجموع این شرایط باعث شد که ما مجوز کنیم که وارد فاز بعدی مطالعاتیمون بشیم.
در مرحله نخست تست انسانی این واکسن به 56 نفر تزریق شد و توانست مجوزهای لازم برای ورود به مرحله دوم را بگیرد.
تاجیکستان مراکز عمده فروشی در قزاقستان افتتاح میکند. این خبر در دیدار خیرالله عبدالله‌زاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان و بردیبک سفربایف رئیس ولایت جمهوری قزاقستان اعلام شد. رئیس جمهوری ولایت قزاقستان در این دیدار بر لزوم تقویت همکاری های منطقه‌ای تاکید کرد و افزود قزاقستان و تاجیکستان اشتراکات فرهنگی و منافع دو جانبه زیاد دارند، بنابراین همکاری دو کشور در بخش مختلف از جمله اقتصادی، کشاورزی، صنعت و گردشگری ضروری میباشد. سفیر تاجیکستان در قزاقستان نیز در این دیدار خواستار اعطای بورس تحصیلی از جانب طرف قزاقستانی به شهروندان تاجیکستان شد و همچنین از افتای دو مرکز توزیع در قزاقستان در آینده نزدیک خبر داد. در این ملاقات درباره راهکارهای صدور رواد مشترک برای آسان ساختن سفر گردشگران در کشور آسیای مرکزی نیز بحث و تبادل نظر شد. ارزش مبادله تجاری تاجیکستان و قزاقستان حدود 910 میلیون دلار اعلام شده است. در ناحیه دوستی ولایت ختلان با یاری افراد نیکوکار و خیر 191 طرح عمرانی در بخش های فرهنگی و پزشکی در حال ساخت می باشد. این طرح ها با مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان افتتاح خواهد شد.
طبق اطلاع در ناحیه دوستی جهت سازوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ های جدا نموده حکومت مملکت و با سهم صاحب کاران و ساکنان آبادکار ساختن 191 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده، تا به امروز 160 تای آن ساخته موردی بهره برداری قرار داده شده است. در این روز از جانب همین صاحبکار محلی در جماعت دهات نوزمین ناحیه دوستی باز یک بنای خوشطرح و مطابق به طلبات محل موردی استفاده عموم قرار داده شد که در آن مرکز تعلیمی دوزندگی و داروخانه جای داده شده است.
سیخ دوزندگی با همه تعدادات لازمه هستند که در این جمع با لباس های ملی و لباس های مکتب بچگان را میدوزیم و دختران و زنان را به اینجا جلب میکنیم.
با اطلاع مسئولین در حدود جماعت دهات نوزمین که از مرکز ناحیه در مسافه 30 کیلومتر جایگیر است، قبلا در آن چنین انشاءات خدمت‌رسانی بخصوص داروخانه موجود نبود که در بسیار حالات ساکنان برای دسترسی موادهای داروباری مشکلی میکشیدند.
من این شعاتهایی که در امروز مورد استفاده قرار گرفتند در انفراستراکتور جماعت یک تغییرات کلی به عمل آمد، زیرا چنین این شعاتها تا حال در حدود جماعت فعالیت نمیکردند.
در ادامه کارهای آبادانی با سهم ساکن دیگر دهات نوزمین فیض‌الدین مرادوف، مرکز خدمت‌رسانی دندان پزشکی با خرج 70 هزار سومانی ساخته موردی بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور با نظرداشت طلبات محل بنیاد گردیده، در آن شرایط مساعد خدمت‌رسانی دندان پزشکی فراهم آورده شده است.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی باشید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، پس از خروج از توافق هسته‌ای برجام در می 2018 در چارچوب کارزار فشار حداکثری به سابقه ترین تحریم ها در طول تاریخ را علیه ایران به اجرا درآورد. هدف دولت ترامپ وادار کردن تهران به قبول خواسته های واشنگتن بود. با این حال سیاست دولت ترامپ در قبال ایران با شکست کامل روبرو شد. این مسئله است که اکنون تندروترین عضو دولت ترامپ یعنی مایک پامپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا که نقش کلیدی در تشدید فشارها و اقدامات خصمانه آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران را داشت، به آن اعتراف کرده است. پامپئو روز یکشنبه اعتراف کرد دولت پیشین این کشور در وادار کردن ایران به عقب نشینی و نشستن بر سر میز مذاکره ناتوان بود. پامپئو گفت در زمینه وادار کردن ایران به کوتاه آمدن و وارد شدن آنها به توافقی که واقعا مانع از دستیابی به سلاح هسته‌ای شود، تمام آنچه که امیدوار بودیم به دست آوریم حاصل نشد، ولی پیشرفت زیاده داشتیم. این اعتراف درهنگام نشان می‌دهد که ادعاهای قبلی پامپئو مبنی بر مؤثر بودن فشارهای تحریمی آمریکا علیه ایران پوچ و به اساس بوده است. ترامپ و پامپئو وعده داده بودند که با خروج آمریکا از برجام ایران به مذاکره بر سر آنچه توافقی بهتر می‌خواندند وادار خواهد شد. اما کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران که بیش از 2.5 سال با شدت تمام جریان داشت با شکست انجامید و اهداف مد نظر واشنگتن را تأمین نکرد. همین مسئله باعث شد تا در سال آخر زمامداری ترامپ و آماج انتقادات زیاد قرار گیرد. منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید به مورد تنش‌ها در منطقه و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم کردند. ناکامی سیاست ترامپ در قبال ایران نه فقط از سوی رقیبان و شریکان خارجی آمریکا، بلکه بارها از سوی مقامات و تحلیلگران آمریکایی نیز مطرح شد. پال پیلر، کارشناس سیاسی آمریکا، میگوید نشانه‌های زیاد وجود دارد که ناظران را به یقین می‌رساند که اقدامات دولت ترامپ برای افزایش فشار به منظور تسلیم کردن ایران با شکست انجامیده است. وقتی حتی کسانی که طرفدار این استراتژی هستند با شکست آن اعتراف می‌کنند. این امر می‌تواند درس بزرگ برای جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا و دولت وی باشد تا از تکرار تجربه ناکام دولت ترامپ عبرت بگیرند. بایدن قبل از ریاست جمهوری مدعی شده بود که در صورت ورود به کاخ سفید سیاست ترامپ در قبال ایران را کنار خواهد گذاشت و به توافق هسته‌ای برجام باز خواهد گشت. با این حال پس از حدود 2 ماه از حضور بایدن در کاخ سفید، سیاست دولت بایدن در قبال ایران همان سیاست دولت ترامپ است و واشنگتن همچنان بر ادامه اقدامات تحریمی اصرار ورزیده و حتی نخستین تحریم علیه ایران را چند روز قبل اعلام کرد. با گفته کلتین جانستون، کارشناس سیاسی، بایدن عملاً دارد سیاست ترامپ در قبال ایران را ادامه می دهد. مسلماً در پیش گرفتن این رویکرد حاصل جز ناکامی و شکست برای آمریکا به همراه نخواهد داشت.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش قیمت بنزین در تاجیکستان در پی تشدید تدبیرهای مبارزه با قاچاق سوخت در مرز قرقیزستان. پیشبینی کارشناسان از افزایش 625 هزار نفره جمعیت تاجیکستان در 3 سال آینده. و برنامه ریزی مقامات تاجیکستان برای واردات 1000 تن بذر مرغوب سیب زمینی از کشور بلاروس. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سرمندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه و ممنون، در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، از اینکه با برنامه امروز صبح با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. یک روز خوب، پر از آرامش، پر از خیر و برکت را برایتان آرزو می‌کنیم. انشاءالله که همه ما بتوانیم بهترین روش‌های زندگی را بیاموزیم و در مسیر زندگی پیاده کنیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم یار داد، با دل ستانم می رود، با دل ستانم می Thank you.
من ماندم مجبور از او بیچاره و رنجور از او گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می رود بر استخوانم می رود
ستانم می رود با دل ستانم